أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ابتدا تبريك عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو، شخصیتی که امیر مؤمنان علیه السلام که زین السماوات و الارضین هستن، این شخصیت بی بدیل، زینت چنین فردی و زینت آقا امیر مؤمنان علیه السلام، کمالات هر شخص یا کمالات علمی است یا کمالات عملی. در بعد کمالات علمی ایشون همین یک جمله بس که آقا امام سجاد علیه السلام به ایشون میفرماین عمه انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. شما به حمد الله عالمه ای هستید که تعلیم داده نشدید، یعنی علم لدنی دارید، و فهمه ای هستید، فهمت عمیق در دین دارید، در عین این که تعلیم داده نشدید. پس معلوم می شود علم لدنی دارد. وقتی که اون خبیث به حضرت گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، فرمود ما رأیت منه الا جمیلا، نه ما رأیت منه الا حزنا الا مصیبتا الا علما و امثال اینها، ما رأیت منه الا جمیلا. در بعد عملی هم که عبادت های این بیبی شبیه عبادت های مادر بزرگوارشون که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینقدر قامت فی محراب عبادتها حتی تتورم قدماها، پاهای مبارک بیبی از شدت عبادت و کثرت عبادت ورم کرد. حضرت زینب هم در شب 11 محرم نماز شب این بیبی ترک نشد، البته اون شب از شدت مصیبت ها و گرفتاری ها بیبی نماز شبشون رو نشسته خوندن. این که عرض میکنم شبیه نماز مادرشون حضرت زهرا، شباهت معلومه، ممکنه یه تفاوتهایی هم داشته باشد که داره. نماز حضرت صدیقه طاهره با اون بعد معرفتی بیبی طبعا با نماز حضرت زینب با بعد معرفتیشون تفاوت دارد، اما بالاخره نماز بیبی هم مثل نماز مادرشون حضرت زهرا این چنین و دارای چنین مقاماتی، البته نه در اون حد بوده است. الا ای حال، محضر مبارک امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران این روز بسیار فرخنده رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. کلام ما در بحث حقیقت وضع بود، رسیدیم به قول مرحوم آیت الله خویی که نظریه تعهد بود، این نظریه رو بیان کردیم، مشخصات و ممیزاتش اشاره شد، وارد نقد این نظریه شدیم بنابر تعبیر المباحث الاصولیه جلد اول صفحه 139 به بعد. ایشون فرمودن ولکن مع ذلک یمکن نقد هذه النظریه به وجوه، دو وجه رو بیان کردیم، امروز کلام در باقی وجوه. وجه سومی که ایشان مناقشه بر کلام استادشون میکنن، میفرماین لازمه نظریه تعهد این است که ما مشترک لفظی در لغات نداشته باشیم، در حالی که مشترک لفظی قطعا داریم و از ضروریات و بدیهیات لغات است، پس هازا دلیل على عدم صحت هذه النظریه. من از شماها سوال میکنم، به نظر شما چرا لازمه این قول عدم وجود مشترک لفظی است؟
چون تعهدی هم اختیاری و مثلا یک لفظی یک تعهد تعلق میگیره دیگه، نمیشه از یک لفظی دو تا تعهد کرد.
من این لفظ رو به کار میبرم و متعهد میشوم که از این لفظ اراده کنم فلان معنا را، شما هم همین لفظ رو متعهد میشید به کار ببرید در یک معنای دیگر. خب این مگه مشترک لفظی نمیشه؟ مشترک لفظی چی بود آیون؟ لفظ یکی، معنا متعدد. منم یه لفظ رو متعهد میشم عین رو در معنای چشم به کار ببرم، شما متعهد میشید هنگام اراده معنای چشمه کلمه عین رو به کار ببرید، میشه وزن متعدد، لفظ واحد، معنا هم متعدد، لذا میشه مشترک لفظی. من حقیقت مطلب اینه که فکر میکردم نتونستم درست هضم کنم و بفهمم این مناقشه المباحث الاصولیه رو بر قول آیت الله خویی، چرا بنابر قول ایشان مشترک لفظی نخواهیم داشت. ایشون توضیحش هم نمیدن. بفرمایید. احسنتم، اشکال نداره.
خود منم میخوام این رو جاهای مختلف بار استعمال کنم. چطور سلبی معنی شده؟ من دو جا
شما فرض رو گذاشتید واضع رو یک نفر قرار دادید. اگر واضع متعدد بود چرا سر از اشتراک لفظی در نیاره؟ یا حتی خود من اصلا واضعم یه نفره، من قرار میگذارم امروز این رو از این به بعد هر وقت به کار بردم چشم رو اراده کنم، دوباره قرار میگذارم هر وقت این رو به کار بردم چشمه هم اراده کنم، طبعا بین این دو بعدن باید یک قرینه معینه ای هم داشته باشم، لذا بنده نفهمیدم که
لفظ خاص میگن از اونجا اشارت لغوی میگن تعیین لفظ خاص برای معنی خاص.
خب خاص بودن متوجهم، چیزی که بیشتر به ذهن حقیر خطور کرد همینه که لفظ خاص برای معنای خاص. خب خاص بودن لفظ به چیه؟
اینه که با هم جدا باشن، یعنی یک معنی خاص داشته باشه لفظ خاص دیگه.
نه، این یعنی چی یه لفظ خاص داشته باشه؟ این دیگه، امروز این رو برای چشم وزن میکنم با مسلک تعهد،
فرد
باشه چشم میشه معنای خاص، فردا برای چشمه وضع میکنم با معنای خاص چشمه، لذا علی ای حال حقیر این رو نتونستم هضم کنم و به همین مقدار بسنده میکنیم. بله درست.
یک نفر نمیتونه سلبی هر دو تا رو تعهد بده، چطور متعهد قبلی
مفاد داره؟ اشکالی نداره. اشکالش چیه؟
متعهد داره این نفس فقط برای معنا استعمال نکنه،
جز برای این معنا. فردا هم تعهد میده که لفظ رو جز برای معنای دیگر هم استفاده نکند. به اضافه این که شما چرا فقط در فرضی وضع میکنید که واضح یه نفره؟ واضح اگه دو نفر باشه چرا مشترک لفظی نشه؟ حالا شما هم بیشتر فکر کنید روی این احتمال و مناقشه، ببینید چیزی به ذهنتون میاد یا نه. مناقشه چهارم، ایشان میفرمایند لازمه این نظریه این است که مستعمل واضع شود. چرا؟ چون تعهد کرده که این لفظ رو استعمال نکند الا در معنای خاص. بنده عرض میکنم، کی گفته که لازمه این نظریه اینه که مستعمل واضع شود؟ اول در نفس خودش تعهد میکند که هرگاه به کار برد این لفظ رو فلان معنا را اراده کند. این تعهد در افق نفس است، استعمال در افق خارجه. استعمال رتبش متأخر از تعهده. لذا چرا باز می‌فرمایید که لازمه این نظریه اینه که مستعمل واضع شود؟ نخیر، اون تعهد رتبش قبل از استعماله و تعهد وضع هست، پس دیگه مستعمل واضع نخواهد شد. به نظر میرسه که این مناقشه چهارم که در کلمات آیت الله فیاض حفظه الله و بعض دیگر از شاگردان مرحوم آیت الله خویی و محقق خویی رحمت الله علیه آمده، این هم به نظر میرسه ما همراهی باهش نخواهیم کرد. این هم مناقشه چهارم. مناقشه پنجم، میفرمایند لازمه این نظریه کون دلالت الوضعیت تصدیقیتن. بله دیگه، چون هر وقت اراده کنه تفهیم یک معنای خاصی را وضع متعهد می شود استفاده کنه از فلان لفظ خاص، پس دلالت میشه دلالت وضعیه تصدیقیه لا تصوریه. دیگه دلالت تصوری نیست. مع ان الامر لیس کذالک، در حالی که دلالت لفظ بر معنا و وضع لفظ در معنا دلالت تصوری است، و ولا شبهه فی ان الدلاله التصوریه مستندتون الالوز و هازا یدلو علا ان الوز غیر التعهد. بنده ارز میکنم، آیا وحی منزلی داریم که دلالت وضعیه باید تصوریه باشد؟ به چه دلیل؟ بگید لازمه این قول اینه که دلالت وضعیه تصدیقیه باشد. خب تصدیقیه باشد. البته به اضافه این که بنده عرض میکنم قبل از دلالت تصدیقیه یک دلالت تصوریه ای هم وجود گرفته. چرا؟ چون قرار میگذاره در افق نفس و ذهن که هر وقت خاص فلان معنا را به کار ببرد، بفهماند، فلان لفظ رو به کار ببرد. خب این خودش اول تصور لفظ شد، تصور معنا شد، اما تفهیم اون معنا در مقام چی آقایان؟ در مقام استعمال و دلالت تصدیقی است. بنده عرض میکنم شاید والله العالم این نحوه از وضع در دل خودش هر دو دلالت رو داشته باشه، هم دلالت تصوریه و هم دلالت تصدیقیه. تصوریه قرار در افق نفس که عند تفهیم فلان معنا از فلان لفظ استفاده کند، و دلالت تصدیقیه هم همان تعهدی است که بعد از این تصور برای خودش دارد. لذا این که شما میگید دلالت تصدیقیه هست، حقیر ارزم اینه شاید هر دو دلالت باشه. اینی که میگید واضح هست که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، چرا از کجا واضح هست که دلالت تصوریه است که دلالت وضعیه هست و دلالت تصدیقیه دلالت وضعیه نیست؟ این هم مناقشه پنجم بر کلام و تفسیر مرحوم آیت الله خویی از وضع، و با بیان این نکته مسلک و نظریه تعهد هم تمام شد. بفرمایید. چی بود مشکلتون؟ یعنی اشکالتون؟
اون اشکال را یک قبلی درقل مستمر موضح باشه، این اصلا اشکال وارد نیست، چون خدا اجازی ها دیگه استعمال هرکی که استعمال کنه واضح حقیقی هم هست دیگه، اشکال
بله. درسته، احسنت. خب در ادامه به مسلک اخیر میرسیم که مسلک قرن اکیده. این مسلک توسط مرحوم شهید صدر بیان شده و من از بحث از کتاب بحوث این مسلک رو استفاده کردم. البته کتاب درسنامه اصول فقه که تقریر درس شاگرد ایشان آیت الله مرحوم هاشمی شاهرودی است، ایشون این رو قشنگ و نسبتاً مفصل توضیح دادن. البته مسلک واضحی است، ولی چون شاگرد ایشان است من این نظریه رو بنابر مطالب ایشان در جلد یک درسنامه صفحه 107 بیان میکنم. ایشان میفرمایند مرحوم شهید صدر وضع رو در حقیقت یک امر تکوینی دانستند، اما تکوینی آسانتر از اونچه که در کلمات مرحوم آیت الله خویی در مسلک تعهد وجود دارد. چی می‌فرمایند؟ می‌فرمایند وضع یعنی ایجاد اقتران مؤکد بین لفظ و معنا، یا به تعبیر دیگر قرن مؤکد و اکید بین لفظ و معنا. یک. دو، این اقتران مؤکد سبب می شود که لفظ دلالت تصوریه بر معنا داشته باشد، یعنی وقتی لفظ استفاده می شود انسباق فلان معنا به ذهن از شنیدن اون لفظ ایجاد می شود. این هم دو. سه، این انسباق به خاطر یک قدرتی است که خدا در قوه ادراکیه انسان قرار داده، یعنی همونطور که آدم وقتی احساس میکنه محسوس رو، محسوس در ذهن تصور پیدا میکند که اگر محسوس هم کنار برود باز هم اون تصور در ذهن انسان احساس میشه. شما اگر بخاری رو ببینید احساس کنید که این وسیله ایست که ایجاد داغی و حرارت میکنه، اگر پهلوی بخاریم دیگه نباشید، بازم احساس گرما در ذهن شما هست ولو خود بخاری دیگه در کار نباشد. این هم سوم. چهار، با دیدن مشابهات اون شی هم باز این ادراک و تصور در ذهن آدم هست. اگر بخاری نفتی دیده بودید اول کار، بعدن بخاری برقی دیدید، باز هم تصور گرما و حرارت در ذهن شما هست و این به خاطر توسعه در قوه ادراکیه انسان است. ایشون مثالهای دیگه هم میزنن. خب پنج، این قدرت تصوری و انتقال ذهنی اینقدر قوی است که در برخی از حیوانات هم وجود داره. یعنی حیوان اگر حیوان هم این گونه است که انتقال از شیعی که مقرون به شیع دیگر شده و این به خاطر اینه که اون دو رو با هم دیده یا حس کرده. یعنی چی؟ یعنی دیده وقتی بپره از روی فلان مانه، از صاحبش بهش خوراکی میده. از این به بعد هر وقت حیوان گرسنه بشه میره از روی فلان مانع میپرد تا به غذای خودش برسد، که اصطلاحاً در علم روانشناسی امروز بهش شرطی شدن میگن. این هم نکته پنجم. نکته ششم، انسان هم همین گونه است. وقتی دو چیز رو میبینه از تصور اولی به دومی منتقل میشه. اگه یه پدری تو مجالس که دعوت میشه، هر جا دعوت میشه پسرش رو هم با خودش میاره. اگر در یک مجلس جدیدی من پدر رو ببینم، ناخواسته ذهن من منتقل به پسر هم میشود. درست شد یا نه؟ یا به قول ایشان هر وقت رعد و برق رو تصور کنه یاد باران میفته. در اینجا مثال دیگر، مثالهای متعدد میزنن. متشکرم. اگر در علم رجال نوفلی رو اسمشو ببینه، معمولا به یاد سکونی هم میفته. اینا چیزهایی که هم در انسان وجود داره هم به قول ایشان در حیوان. و این اقتران میان اشیا سبب می شود که هرگاه مقرون رو ببیند، از اون مقرون ذهنش منتقل می شود به تصور اون چیز دیگر. خب و ایشان می فرماین حقیقت لغت هم همینه. در لغت چی میشه؟ لفظ رو چند بار مقرون می کنن با معنا، به طوری که در ذهن این اقتران مستحکم میشه. هی لفظ رو مقرون میکنن، لفظ عین رو با چشمه، دوباره لفظ عین رو با چشمه، سه باره و چهار باره و ده باره لفظ عین رو مقرون میکنن با معنای چشمه، به طوری که ایشان میفرماین حتی کودکان که نه معنای اعتبار رو میفهمن نه معنای تعهد رو میفهمن، کودکان هم همین طور از اقتران بین این لفظ و این معنا که چند بار بوده، بعد از او کودک هم عند تصور اون لفظ اون معنا در ذهن او متصور میشود. لذا این گونه هست که این برای انسان قرن و اقترانی ایجاد می شود، البته اقترانش اکیده، یه چند باری باید این کار انجام بشه، بعد از این هر وقت این لفظ تصور شود اون معنا هم تصور می شود. حالا از مرحله تصور شما بیاید به مرحله نطق لفظی که به قول ایشان یک علامت گذاری تکوینی است که یا از راه کثرت استعمال و یا استعمال مخصوص و مؤکد است که با انشاء ایجاد شده. یعنی به قول ایشون وقتی میگه وضع کردم یا میگه انشاء کردم، جنبه وضعی و انشائی منظور نیست، بلکه همون جنبه تکوینی منظوره که مقرون شدن این دو شی با همه، این لفظ و این معنا. خب که با جنبه وضعی و انشائی ایشون میگه تأکید و مؤکد میشه. اگر اینه پس حقیقت وضع ایجاد اقتران مؤکد است که یا از کثرت استعمال ایجاد شده و یا از وضع و تعیین مؤکد. این فرمایش مرحوم شهید صدر است که قرن مؤکد به چه خاطره؟ چون شاید یک بار دوبار دیدن برای ایجاد اون حالت ناچیز باشه و لذا تکرار لازم است. تأکیدم که میگیم تأکید به خاطر تکرار است، یا هم به قول ایشان تأکید گاهی یک عامل کیفی است که به خاطر اون عامل کیفی این در واقع هر وقت این لفظ استعمال بشود میگه من اراده میکنم فلان معنا رو. مثلا میگه شدت رو برای معنای شدت، چون خود کلمه شدت هم درش یه شدتی هست و امثال این ها. پس قرن اکید چی شد؟ این شد که تصور فلان لفظ سر از تصور فلان معنا در بیاره و مقارنه اکید باشد بین این لفظ و این معنا. چند باره این لفظ در این معنا تصور ای با تصور او ملازم باشد، سر از چی در میاره؟ اصطلاحاً قرن اکید، مقارنه بین این دو. خب شماها نقدی، تکمله ای، چیزی؟
یکی رو دیم که اینجوری که بیان کردن رو از وضع تعیینی معنا نداره، چون تو وضع تعیینی قرن اکید ایجاد نمیشه. یکی درست آجا؟
خب
یکی دومی که آجا وقتی وضع تعیینی حاصل نشد دیگه این از بحث جمع یا بیرون باید بشه جز عدم امور حیوم قسم اول، یعنی بول اول. چرا؟ چون اینجا دیگه جمع نیست، شما اون وضعی اون تکراره نفس انسان و اون حقیقت انسان باید برسه بهش دیگه، جعلی اینجا صورت نگرفته که صورت نگرفته، یعنی لازمه تعیونی بودن جعلی نبودن، یعنی چون به وسیله جنگ جنگ که آج قرن حاصل نمیشه، قرن اکید حاصل نمیشه، یک نفر یه وسیله رو برای یک معنی دیگه، اصلا اینجا قرن نیاز به حاصل نمیشه یا اکید اصلا دیگه شدتی نداره.
چند بار؟
خب چند بار دیگه پس تعیینی نیستی، میشه تعیینی،
اشکال نداره، بشه وضع تعیینی،
پس تعیینی نداره.
نه خب اشکالش چیه؟
خب شما میخوان
او قراره
جر قرار بدیم،
خب نه
یک بار اتفاق میفته مثلا،
درسته، ولی تا قبل از این که به قرن اکید منتهی بشه شما معنای دیگری برای قرن اکید تو ذهنتون هست؟
نه منظورم اینه که
نه میدونم، شما میگید طبق اون چه شما گفتید، میخوام عرض کنم شما معنای دیگری از قرن اکید تو ذهنتونه؟
نه من نتیجه از این میگیرم که وضع تعیینی دیگه نیست، قرن اکید معنیش وضع تعیینی نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه اگر وضع تعیینی باشه قرن اکیدی صورت نگرفته، تا چند بار تکرار نشه این عقیده معنا نداره.
درسته. خب حالا ما میپذیریم بپذیریم که وضع تعینی باشه، اشکالش چیه؟
اشکالش خب ما تو بیرون میبینیم که همیشه تعینی هم وجود داره دیگه.
کی گفته تعینی وجود کی گفته باید تعینی وجود داشته باشه؟
خب اتفاق افتاده.
میکنه که این لفظ چند بار این لفظ برای این معنا باشد، پس یه نحوه اعتباری هست، اما در این حال تکوینی است. چرا تکوینی است؟ چرا؟ بله، یعنی در واقع در نفس این قرار گذاشته شده که چند بار هی تکرار کرده این لفظ رو و اراده کرده اون معنا را. این تکرار هم یک امر خارجی است، یک امر تکوینی است، پس میشه تکوینی. لذا یه جعلی هم درش هست و حال این که در اون قول اول یک حقیقت ذاتیه بود، واقعیت ذاتیه بود. روشن چه دارم عرض میکنم؟
تکوینی شده جعل دیگه نیستی.
چرا؟ بله. چرا؟ جعلش هم بله. خب اینم فرمایشیه. بله متوجه هم. بله. لذا به نظر میرسه که این مسلک قرن اکید هم قابل تأمل هست. حالا چند تا تأمل داریم انشالله اگر عمری باقی بود برای جلسه فردا. ولله الحمد.